بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين
بفهمين حلال تك حسيت أن جد من ناصر وشتوه كنا مجار
خول بفهمين
یا اولین تعریفی که ذهنش بود بعد از زکات از الله شروع میشه دردش یا تفصیل ما این شده ولی ما سر به الله با تا از هم که گفتم تأخیر بیان هم وقت حاجت به وجود میاد شما فرم استدلال ضعیف من را سوالم بگه چی جور شد تو زمان الله که معمولا تحولات دنیا از زمان داره شروع میشه ولی استدلالش هم قبلی نیست بعض بحث هایی میگم آدم همین رو میبینه که الان پای تحقیق رو گذاشته ولی وقتی مشاهده بود استدلال رو به ما همون استدلال عرض کنم خواهد این استدلال هست بده که پاسم توی اون مثلا رویه یه واحدی باشه قبلش علما داشتن مثلا توی این بازی زمان اعتباس خاصی افتاده یا اعتباس خاصی به هر نام شده
من مطلب شما رو نه سوربیه نه کوربیه نه
همین
بحث چقدر علامه منشه تغییر بوده نیاز من روی آمار دقیقیه میشه همینجوری حالا دو تا مسئله نمیدونم در بحث شاه و نمیدونم چهار تا مسئله اینه که همشه نیازمنده به یک تطبعی هست که چقدر تغییرات هست اونم منششی اینا رو هم خوب باید بله فکر من نمیدارم خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین
اللهم صل علی محمد
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. من در مورد اینکه آیا دیگری میتواند از ناحیه دیگری میتواند تبرعاً دین مستقرض رو به پردازه از شد یه بحث اینه که قاعده چی اختلاع میکنه، یه بحث این هست که از روایات خاصه چی استفاده میشه. اینجا مرحوم آقای هاشمی یه بحثایی در مورد حکم مسئله و علل قاعده کرده که مناسب دست شما درد نکنه که مناسبه در مورد اون بحث کنه. مرحوم آقای هاشمی ابتداعا این مطلب رو متذکر شدن که تبرع نسبت به اداء دین طبق قاعده است و نیازی به دلیل خاص ولو از جهت بنا و عقلا نداره. مرحوم آقای خویی تبرع از دین رو خلاف قاعده میداند ولی میگه بنا عقلا بر این هست که در دین صحیح هست دیگری دین شخص را ادا کنه، تبرع در باب دیگر. آقای هاشمی میگن میخوام بفرمایید نه، اصلا مطابق قاعده این هست که بشه دین دیگری را ادا کرد. عبارتشون این هست اما مقتضی القاعده لا شک ان هذا فی الدین علی مقتضی القاعده لان حق الدائن متعلق بالمال الکلی علی المدین و لیس بمال مشخص و اذا وفاه غیر المدین ان تبرعا کان مصداقا حقیقیا به حق دائم اذ لم یکن حقه الا فی المال الکلی و دعوا ان حقه فی المال الکلی المقید به ذمت المدین لا مطلقا مدفوعتون به ان ذمت المدین لیف قیدن فی المال المملوک للدائم بل ظرفون لتعهده به دفع المال الکلی للدائم ولو کان من اموال الاخرین فیکون المال المتبرع به مصداقا حقیقیا لما تعلق به حق الدائن ایضا فلا یمکنه الامتناع عن اخذه. فرض کنم خدمت شما اینجا این شکلی بیان کردم، من این اصلا نمیفهمم فرق بین این ظرف و که قید باشه یا ظرف تعهد باشه یعنی چی؟ ظرف تعهد مگه ظرف داره؟ ظرف تعهد یعنی چی اصلا؟ اون چیزی که ما میفهمیم در باب دین اینه که دین یک اضافه سه طرف است، ثلاثیت الاطراف اضافه گاهی با دو طرف داره، خیلی از اضافات دو طرف، ولی این اضافه است که سه طرف داره، یه طرفش من له الدین، یه طرفش من علیه الدین، یه طرفش اون مال هست، اون شیئی که اون دینی هست که وجود داره، یک اضافه ثلاثیت الاطراف هست و رو همین جهت هست که دائم میتواند از مدیون مؤاخذه کنه و مطالبه کنه، اما این که ظرف این تعهد ظرف داره یعنی چی؟ من اصلا برام مفهوم نیست این مطلب. یه نکته بله نه اصلا ظرف نیست، از ظرف یعنی چی؟
نتیجه
که
ایشون گرفته از ظرف
بوده
اینه که امتناع ممکن
نیست، ظرف قیده، ظرف فرق بین ظرف و قید آن نمیفهمم
نتیجه رو قبول میکنی؟ اگه کسی خبر
رو هم بده حالا ثبت کنید، ثبت کنید حالا اونو ببینیم چه مکیه، یعنی چی اصلا که نمیدونم ظرف تعهد، من ظرف تعهد رو اصلا قابل هضم نیست برام، اون هم به دفع المال الکلی دائن ولو کان من اموال الاخرین، این مال کلیه ولو من، اینم اصلا نمیفهمم از دو جهت، یه جهت این که دینی که ما میفهمیم عرض کنم ای که میگه ولو کانم من اموال الاخرین، اگر دائن بپردازد خب حالا یه حرفی جو دائن که نمیپرد، دائن یه موقعی به نیابه به توکیل میپردازه خب بگید اب نداره، اینجا لازم نیست بالمباشره بپردازه، ولی اصلا دائن خبری هم نداره، مدیون خبری هم نداره، ایش ارتباطی هم با مدیون نداره، دیگری میپردازه این تعهد مدیون ادا شده، چرا توی تعهد مدیون داره؟ فرض کنید این درست باشه که من متعهد شدم که به یه نحوی این مال کلی رو ولی از اموال دیگران بپردازم، من باید بپردازم، من مدیون، دیگری چی کار است؟ اینکه دیگری تعهد من رو ادا کنه اگر به فرضم حالا صحیح باشه، وقت این ذمه این وسطه چی کار است؟ ذمه من اون ظرف ذمه هست یعنی چی؟ این من اصلا سراتر این بحث رو هیچ نمیفهمم.
زمان هم میفهمید
چی؟
کتاب و زمان که
دیگه حالا به هر حال من رو برام قابل هضم نیست اصلا. بله بعد ادامه داره حالا اون چیزاشو ولی الله هاذا بله
دو جهت یکیشو
یه جهت اینه که اصلا این که ولو کان من اموال الاخرین، اینم خیلی روشن نیست. اون چیزی که ما در دین میفهمیم اون اینه که دین به عهده مدیون هست، یعنی مدیون باید به اصطلاح عرض کنم خدمت شما این به گردنش هست این مال رو بپردازه. عرض کنم خدمت شما این که از اول یک اطلاقی داشته باشد که من باید این مال رو ولو از مال دیگری بپردازم، این خیلی روشن نیست. ببینید دین توش نخواه، یعنی این که ما از اول بگیم که وقتی من به دیگری میگم این مال رو ادا کن به تعهد خودم عمل کردم، این روشن نیست. اون چیزی که شاید عقلانی باشه که من تعهد دارم از مال خودم بپردازم، ولی اگر دیگری هم پرداخت با وجود پرداخت دیگری به شرطی که دیگری نپردازد من باید از مال خودم بپردازم، به نحو واجب مشروطه. این دو به دو گونه است. یه موقعی میگیم از اول اونی که من عهده گرفتم اون اینه که یا از مال خودم یا از مال دیگری بپردازم، یه جور. یه جور دیگه این که بگیم نه، من متعهد هستم که از مال خودم بپردازم ولی مشروط به این که دیگری اینو نپرداخته باشه از مال خودش. این بگیم مثلا به نحوه واجب مشروط به این شکل هست. اون چیزی که به خصوص مهمتر هست همون نکته اول هست که عرض کردم، اصلا این که ذمه یک ظرف تعهده برای من قابل عزم نیست. بعد حالا میگه ولی الله هاذا، حالا ادامهی داره که اون ادامهش بماند. بعد میگه وقد یقال بان الزام الدائن بذالک علی خلاف القاعده اذ له ان یقول لا اتسلم حقی الا ممن لی علیه الحق وهو المدیون لشخصه فمن هذه الناحیه یکون صحت هذا الالزام علی خلاف القاعده و یحتاج الى دلیل علی ولو كانت دلیل هو بناء العقلاء علی ذلك و امضاء شده که بیان آقای خویه. این آقای خویی در واقع همون نکته‌ای که میخوان بگن همینه که این حقی هست که یه طرفش دائنه یه طرفش مدیونه. این که دائن موظف باشه ذاتن اون حقی رو که از طریق غیر مدیون به او واصل میشه اون رو بپذیره، اون هیچ وجهی نداره. ایشون میگه لا نهازای زنیوم که این همون مطلب قبلیه، چیز جدیدی نیست. این رو آقای هاشمی به عنوان انگاه یک اشکال اصل مطلب این که علتی که من نمیتوانم من به اصطلاح دائن نمیتوانم از غیر مدیون حق رو حق رو قبول کنم، علتش که این حق قوامش به مدیونه، ولی اگر قوامش به مدیون نبود که وجهی نداشت. این همون وجهی قبلیه، چیز جدیدی نیست. که ظاهر لحن آقای هاشمی این هست که اینا کردن دوتاست، نه اینا یکیه. همون عرض کنم اون ادعا و این توضیح یه مطلب واحده. الا بعد ادامه جاره الا انه هاذا ایدن یوم که تخریج و القاعده لان کون حق الدائن علی المدین لیس به اکثر من ان له علیه نتیجه و هو اعطاء ذلک المال الکلی لا ان یدفعه به نفسه مباشرتا لا به وکیله او به مولیه او المتبرعن. یدفعه بالمتبرعن یعنی چی؟ یدفعه بالمتبرعن من مدیون به وسیله متبرعن مال رو دفع میکنم. متبرعنی که نه ولی من هست نه وکیل من هست، هیچی نیست، ولی من به وسیله او ادا میکنم. من بخوام به وسیله او ادا کنم باید یک وکالتی یک ارتباطی با او داشته باشه که این فعل دفع او به من مستند باشه. این چیزایی هست خیلی نمیفهمم. فا این مثل هذا الحق خارجون عن المدیونیه و امر زاهد لا دلیل علیه ولا یقتضیه الدین لا شرعا ولا عقلایا فلا نحتاج الى التمسک به سیرت العقلایه فی باب الدین و این کنه در سیرت تامت و ایضا. آقای خوی اینجا به سیره تمسک میکنن، آقای هاشمی میفرمایند که سیره درسته ولی نیاز به سیره نداریم. من تصورم این هست که سیره کلیتش محل تعمله، خیلی روشن نیست همچه سیره اغلایی وجود داره. سیره اغلایی در این که در جایی که اون طرف یعنی دائن معذرت میخوام دائن اذن نداده باشه، اجازه نداده باشه، نیازی به اذن و اجازهش نیست. این شاید روشن باشه. دائن نیاز به اذن و اجازه دائن در پرداخت دینش نیست. ولی اگر دائن نهی بکنه از اول، بگه من از تو میخوام، از کسی دیگه‌ام قبول نمیکنم، من محظوراتی دارم، به خاطر اون محظورات از غیر تو قبول نمیکنم، آیا اینجا هم عقلا میگن حتما باید قبول کنه؟ خیلی روشن نیست. به خصوص چون نکاتی وجود داره، اینکه دیگری بخواد دین رو ادا کنه و همسایه اینا، گاهی اوقات باعث میشه که برای دائن مدیون منت حاصل بشه یه محظورات عقلایی وجود داشته باشه و این خیلی روشن نیست. اون چیزی که ما نوعاً هست که مثلا یه بنده خدایی عرض کنم، بله، دائن خیلی وقتا می اومدن مدیون نمیدونست، می اومدن به دائن میگفتند و قرض ادا میکردن، ولی دائنم راضی بوده. حالا من صورتی که فرض کنید که میاد تحویل دائن میده بدون اینکه دائن نهیش هم کرده باشه، حالا اونم بگیم درست، ولی جایی که دائن نهی میکنه میگه من نمیخوام این رو بپذیرم، این که بگیم قبول هست، خیلی روشن نیست. حالا نه در واقع این میگه که عرض کنم خدمت شما، ایشون میخواد بگه اون چیزی که دائن مالک هست مال خصوص مدیون نیست، مال جامع بین مدیون و متبرعان ان هست، بنابراین متبرعان ان داره حقیقت این اون چیز رو ادا میکنه. اینجوری بخوام بگم
مانع
مانع یعنی چی؟ مانع یعنی چی اینا؟ نمیفهمم چی میفهمم.
نمیفهمم. نمیفهمم.
یعنی چی؟ خب عرض کنم خدمتتون اینه که اصل این که در باب دین کفایت بکنه، خودمون عرض کردم خودش محل تأمل خیلی روشن بود. حالا باب دین قبول، این که باب زکات رو بر باب دین قیاس کردن رو مرحوم آقای خویی اشاره فرمودن که درست نیست، که قبل از ایشون عرض کردن مرحوم آقا رضای همدانی تو مثال فقیه دارن که آقای خویی مطلب ایشون رو قدری بافتر کردن. آقای هاشمی اینجوری تعبیر میکنن، میگن که از چند جهت اشکال هست و بعد ایشون سعی میکنن همه این اشکالات رو دفع کنن. اشکال اول اینه که مملوک در زکات کلی مال در ذمه نیست، مملوک یک نوع عین زکوی هست حالا به نحوه اشاعه کلی فیلم هایگن هرچی باشه یه نحوه تعلقی بین عین داره. بله، بنابراین ما یدفعه الغیر اصلا مصداق مملوک نیست که ما بگیم کفایت میکنه، به خلاف بحث دین که مصداق مملوک بود. بله، شارع مقدس اجازه داده به مالک که از مال دیگرش، از مال دیگرش از باب قیمت اون رو ادا کنه. اگر از مال دیگرش چیز کرد، این مال خالص میشه، حق از این مال پاک میشه. ولی ما دلیل نداریم که برای غیر مالک اجازه داشته باشه که این مال رو تطهیر کنه. یک نکته، وقتی زکات شده
رو دوستنده اجازه
نیست مثلا پیمیدن شده غیر مال زکات. حالا اونا بحثایی داره که به اصطلاح این نحوه تعلق زکات به عین بشه نحوه هست، نحوه نمیدونم شرکت در مالیت آی خویی میگن، نمیدونم بعضیا، این حالا بحثایی داره، من نمیخوام الان وارد اون بحثاش بشم. اینا رو اجازه بدید تبیین حقیقت این حق زکوی رو در جای خودش بحث کنیم. حاجی آقا این بحث رو مفصل تو بحث خمس بحث کردن، خیلی مفصل، چون اصلش رو در بحث حق زکات رو تو بحث خمس به عنوان مقدمه برای حق خمس مطرح کردن. اونجا ببینید، حالا من وارد اون بحثاش نمیشم، بحث مفصلش اونجا هست. حالا به هر حال آقایون اینجوری تعبیر میکنن، میگن حق تعلق گرفته است به عین، نه به ذمه. این اولا. آقای هاشمی این رو پاسخ اینجوری دادن، گفتن یمکن حل الاشکال بان المستفاد من دلیل تجویز دفع المکلف للزکات به مال ناخر کن نقدین مع تعلق ابتداء بالعین، ان الحق متعلق بالجامع بین العین المشاعه او القیمه، ای به نحو شرکه فی المالیه الصادقه علا ما یدفعه المتبرع ایذن او بالعین المشاع مشروطا به عدم دفع مالیتها بالقیمه ولو من الغیر، و مثل هذا الحق یکون کدین منطبقا قهرا عن نقد المدفوع من قبل المتبرع من المالک فیکن الوفا حسن القاعده فیه عیزن. میگه ایشون میفرمایند که چون ما دلیل داریم که میشه زکات رو از قیمت پرداخت، این دلیل معناش اینه که حق زکوی به جامع تعلق گرفته بین عین و قیمت. این روشن نیست، مجرد این که شارع اجازه داده باشه حق رو از غیر او ادا کنن، این معناش نیست که حق به او تعلق گرفته باشه. این یه نکته. یه تقریب دیگه ذکر میکنه، ایشون میگه که حق تعلق گرفته به همین عین مشاع مشروطن به عدم دفع مالیتها بالقیمه ولو من الغیر. این ولو من الغیر محل تأمله، اون چیزی که ما ابتداءً دلیل داریم اینه که خود مالک میتواند با دفع قیمتش اون رو ادا کنه، اما این که دیگری، ببینید دفع کردن با دفع شدن فرق داره. ایشون که نه اینجوری میگه، میگه این عین مشاع به شرطی که مالیتش به قیمت دفع نشود ولو کس دیگه ای دفع نکند، این مشروط به اینه. به چه دلیل؟ بعد عرض کنم خدمت شما، و این شد قلت، این رو میخواد توضیح بده. در واقع این شد قلت یک نوع پاسخی هست بر این اشکالات ما. ایشون میگه اطلاق دلیل اختضاء میکنه که هر کس بتواند قیمت رو بپردازه، و این شد قلت لا بأس بالتمسك به اطلاق دلیل زکات الاشتراق ما یقدمه المتبرع به عنوان قیمت المال الزکوی المتعلق لحق الفقراء و المدفوع عن المالک فانه لم يرد في ادله الزکات التغییر بکونه من ملک المکلف و لذلك لا اشکال في الاشتراق بدفع الغير اذا كان بامر المالک. ایشون میخواد به اطلاق ادله‌ای که قیمت رو کافی دونسته تمسک کنه و میگه شاهدش هم این هست که در ادله زکات این مطلب نیومده که حتما زکات باید از مال خود مالک باشه، میتواند از غیر مال مالک باشه. بنابراین لا اشکال فی الاشتزا به دفع الغیر اذا کان به امر المالک. حالا اولا این ایشون مسلم گرفته که لا اشکال فی الاجتزا به دفع غیر اذا کان به امر المالک، معلوم نیست خیلی مثلا مسلم باشه. ممکنه آیون که میگن من میتوانم از دیگری بخواهم که زکات مال من رو بدن، میخوان بگن که من که از دیگری میخوام زکات مال رو بده، دیگری با پرداخت زکات کنه تملیک من میکنه در رتبه سابقه، بعد به نیابت از من مالی که مال منه او رو ادا میکنه. خیلی واضحه این لا اشکاله و که اینو مسلم گرفته که دیگری میتواند این مال رو از ملکی، یعنی از ملک دیگری مستقیما به ملک فقرا منتقل میشه. روشن نیست. ممکنه بگیم ما از ملک متبرع، یعنی متبرع نه، از ملک مثلا وکیل معزون منتقل میشود به ملک مالک و از ملک مالک به ملک فقرا میرود. این خیلی که ما بگیم حتما باید به ملک مستحق چیزی وارد شود ولو از ملک غیر مالک مستقیما به ملک اون مستحقین زکات برن، این خیلی روشن نیست. یه نکته. نکته دوم این که ایشون میگه که نه، تو خود روایات که گفته میتونه مالک به قیمت بده، اونی که تو چیز هست که چیز قیمته، شما میخواید از این الغا خصوصیت کنید. اینه دیگه، غیر مالک هم میتواند از قیمتی الغا خصوصیت نمیشه کرد. اطلاق ادله زکات که مخاطبش اون شخص مالکه، اطلاق ادله زکات که نفتی حالا ثبت کنید، حالا ثبت کنید اونو. اما اینه که ایشون میگه بده ولو از مال غیر، این ربطی به بحث ایشون نداره. بحث اینه که متبرع داره بدون استناد به صاحب مال داره میده. یه موقعی ما میگیم صاحب مال میتواند کاری کند که این مال زکوی در ملک مستقیم داخل بشود، حالا مستقیمن یا بالواسطه. خب اگر ما بگیم اطلاق ادله این هم اقتضا میکنه، این معناش این نیست که متبرع کفایت بکنه دفع کردن مالک قیمت را از ملک خودش و از ملک دیگری کفایت بکنه. پس بنابراین باید متبرع غیر از معزون از غیره. بحث سر اینه که ما میخواییم متبرعی که از مالک اذنم نداره اونو کافی بدونیم. و این چه ربطی داره به این؟ عرض کردم اصل اینه که زکات به جامعه تعلق گرفته باشم روشن نیست. آیه شریفه میگه خذ من اموالهم صدقه، از اموال اینها صدقه اخذ کن. فوقش اینه که شارع مقدس اجازه داده، یعنی در جایی که دیگری هم ادا کنه کافی دونسته، ولی این معنیش این نیست که حق اولا و به ذات به جامعه بین حقی که در مال شخص و مال غیر باشه تعلق گرفته باشه. نه، خود من اموال صدقه که زکات در مال هست، در این عین هست، و مجرد این که شارع مقدس اجازه داده با قیمت پرداخت بشه، این معنیش این نیست که حق اولا و به ذات به جامعه تعلق گرفته. نه، حق تو این عینه. ببینید در باب نماز، من مکلف هستم نماز بخونم، شارع اگه اجازه داده باشه دیگری نماز منو بخونه، این معناش این نیست که شارع مقدس امرش به نماز مال جامع بین عمل من و عمل غیره. نه، امر شارع به عمل من هست، ولی به شرطی که غیر او رو ادا نکنه. پس بنابراین ما باید ببینیم این به شرطی که غیر عمل رو ادا نکنه، دایره این که در کجا این شرط وجود داره وابسته به ادله اثباتیه. ادله اثباتی ما بیش از اینی که خود مالک میتواند با قیمت این ذکوی رو تطهیر کنه، بیشتر از این دلیل نداریم. این که غیر بتواند طبق قاعده رفتار کنه هیچ دلیل نداریم. خب این اشکال اول رو که ایشون مثلا پاسخ داده. نه، ما دلیل زکات اطلاق ندارد که اون چیزی که ما در دلیل زکات داریم اینه که مالک میتواند با پرداخت قیمت مال را پاک کند، اما دیگری اطلاق نداره. حالا فرض اذن و عمد هم اون به دلیل این که اون حالا ممکنه بگیم اطلاق اون رو میگیره.
حالا این اموالهم اضافه اموال به هم خودش نشوندنه میشه، خودش باید
عرض کردم اصل اولی در عرض کنم خدمت شما این هست که از مال خود شخص داده بشه، خود من اموالهم، یعنی در این ازش استفاده میشه که اموال اینها متعلق زکات هست. اما اینکه بتوانیم این حقی که متعلق به اموال هست، مجرد این که میتوانیم با دادن قیمت این حق رو از این مال بیرون ببریم، این معنیش این نیست که حق به این مال تعلق نگرفته. و این خود هم همین فایدهش هم این هست. ببینید به دلیل این که این مال متعلق به حق هست، نمیشه این مال رو فروخت، نمیشه در این مال تصرف کرد. اصل اولی اینه که نه این مال رو بشه فروخت، نه این مال رو بشه تصرف کرد. اما اگر در جایی حق به جامعه بین مال من و مال غیر تعلق گرفته باشه، اون خیلی روشن نیست که من نتونم در به اصطلاح افراد این چیز تصرف کنم، در حالی که از ادله استفاده میشه که من، یعنی اگر ما دلیل هیچ دلیل نداشته باشیم، ظاهر ابتدایی ادله این هست که من نمیتوانم در این مال تصرف کنم. حالا حقیقت تعلق زکات به مالی که به چه نحوی هست و امثال اینا، حالا یه بحث مفصلی داره که نمیخوام واردش بشم.
اگر خواستم قیمتشون بدم، اگر از قیمتی که پول جدا کردم کنار گذاشتم،
عزل که خلاف قاعده هستیه، با دلیل داشته باشم که با عزل کفایت کنه دیگه. شما عزل رو میخواید بگید عزل که خلاف قاعده است، مال کنار بذارم عزل دیگه، عزل عزلی که کفایت کنه خلاف قاعده است. اگه دلیل نداشته باشم، اون روایت قیمت عزل رو نمیگیره، خود روایت های خاص عزل داره. عزل زکات اون یه بحث جداست، غیر از قیمته. عزل قیمت صحیح هم باشد، ربطی به این ندارد که دیگری بتواند عزل کند، مالک میتواند عزل کند. نه نه، اونم نمیشه. اون معناش اینه که مال به خود این تعلق گرفته است، ولی با عزل ما میتوانیم مال رو تطهیر کنیم. ربطی به این نداره. یعنی خود همین مال متعلق حقه. وقتی متعلق حق شد این مال محبوسه، این مال ملکیت من نسبت به او ملکیت تامه نیست، ملکیت ناقصه است، ملکیتی که من مالی رو میتوانم بفروشم، مالی رو میتوانم درش تصرف کنم که ملک تلق من باشه، اما مالی که یک از جهتی از جهات زکات تعلقش به این سبب میشه که این مال از تلق بودن و تامه بودن خارج بشه، من برای اینکه این مال رو ملکیتش رو تلقه کنم، ملکیتش رو تامه کنم، شارع اجازه داده با پرداخت زکات از قیمت یا با عزل، حالا اونش مهم نیست، با پرداخت یا با عزل اون این رو بتونم درش تصرف کنم و ملکش رو تام بکنم. خب این یک اشکال دیگری که اینجا هست، گفته ان المالک للزکات لیس هو الفقیر الذی تبرع الغیر بدفع الزکات الی و انما هو عنوان الفقراء والمستعدین للزکات و لهذا لا یجوز للفقیر ان یبرع المکلف عن زکاته و انما اعطى الشارع الارض المكلف الذي عليه الزکات صرف و اعطاه للفقیر المستحق له. نکته دوم فرق بین باب دین با باب زکات این هست که فرق اولی بود مملوک فرق دارن، فرق دوم این هست که مالک فرق دارن. مالک در باب زکات کلیه، در باب دین شخصیه و حد اکثر این هست که شارع اجازه ولایت رو به صاحب مال داده بر این که اون کلی رو متشخص کنه با پرداخت وقتی، یعنی به یه شخص خاص بپردازه و ما در مورد غیر مالک همچی اجازه و ولایتی ثابت نیست. آقای هاشمی این اشکال رو میخوان جواب بدن، میگن کما و یمکن حل الاشکال ثانی بند المتبرع یمکنم یدفع زکات الی ولی زکات و هو الحاکم الشرعی. اولا میتونه با حاکم شرع بده، بنابراین با این مشکل حل میشه. این جوابی که ایشون داده خروج از محل بحثه. محل بحث اینه که متبرع مستقیما خودش فقیر بده، بحث ما اینه. حالا اینکه با پرداخت با حاکم شهر بتواند یا نتواند یه بحث دیگر، بحث ما این هست که آیا متبرع تنهایی بده خودش میتونه فقیر بده یا خودش نمیتواند به فقیر بده. این که خروج از محل بحثه. اشکالم
حل حاکم شهر هم یه امکان کلیه، یعنی مشترد جامعه شرط افراد سه بر اولویه، اونم باز تعیین نداره ولایت بر تعیین حاکم هم
آه اونم یه نکته درسته. و این که اصلا ما حالا اینا مبتنی بر این هست که ولایت بر این مال بر حاکم شهر ثابت باشه، اینم ثابت نیست. کی گفته ولایتش با حاکم شهره؟ نه، این مال کلی هست، ولایتش هم با خود فقیره، اصلا حاکم شهر هم ولایت نداره. دلیل داریم ما حاکم شهر ولایت داشته باشه؟ دلیل نداریم. بله؟ نه، اهوت به خاطر این هست که احتمال داره، اهوت استحبابیه نه اهوت وجوبی، احتمال داره. نه نه، اهوت اینه که بده به حاکم شهر، چون خودش به ولایت داره. من که ولایت دارم، هم ولایت خودش هم ولایت حاکم شهر هر دو رعایت شده. اهوت همینه دیگه، اهوت اینه که بده به حاکم شهر. نه، من که دارم میدم به حاکم شهر، یعنی در واقع حاکم شهر رو وکیل کردم از طرف خودم دیگه. معنیش اینه که به حاکم شهر که دارم میدم، این که حاکم شهر از طرف من داره میفهمیم میده. بنابراین این احوت هست،
ولی احتمال ولایت
به خود احتمال ولایت. ولو من ارزم این هست که حالا احتمال ولایت هست، ولی احتمال ولایت که کافی نیست. تو اون بحث احتیاط احتمال ولایت کافی هست، ولی تو بحث ما باید اثبات ولایت بکنیم برای حاکم شرعی نسبت به زکات. و این در خمس، بله خمس با زکات فرق داره. خمس ادله‌ای داریم که مال امام هست و بنابراین حاکم شرعی که حالا نیابت از امام داره، اونا بحث خمس و زکات تفاوت داره. در زکات این که ما بگیم به حاکم شرع، بله عرض کنم خدمت شما، نه ما که حاکم شرع عرض کنم خدمت شما، اون یه بحث دیگه است. اگر امام مطالبه بکند و امثال اینها، اونم در مورد امام معصوم اینا ما دلیل داریم. خود من اموال هم صدقه است چون پیغمبره. این که ائمه معصومین علیهم السلام هم، حتی ائمه معصومین هم قبل از این که بسته ید داشته باشن اونا میتونن رفت، اینا نیاز به هر حال دلیل داره. من الان نمیخوام وارد تفصیل اون بحثو بشم، باید مراجعه کرد ببینیم ما چه مقدار دلیل داریم برای ولایت حاکم شهر، آیا دلیل داریم نداریم امثال اینا. اینو به عنوان یه امر مسلم مفروغونه هم گرفته، در حالی که این خیلی واضح نیست. خب بعد میگه کما انه یمکنن یستفاد من دلیل جواز دفع زکات الی المستحق انما یجب که حق مالی نل المالک فی باب زکات انما هو ایصالها الی المستحق مالم یطلب هل حاکم شریف یکون و دفع الی الفقیر و فان بالحق فیمکن ذالک للمتبرع ایضا القاعده. چرا؟ چون شارع مقدس اجازه داده مالک معین کنه فقیر رو، همه اشخاص اجازه دارن. این چه بیانی اصلا؟ از کجا این دلیل استفاده میشه؟ چه بیان همجور بیان کردن؟ از لا خصوصیت فی ان یکون الدفع من قبل المکلف المالک بالمباشره اذ لم یرد فی دلیل دفع شاد مثلا ان خمسه من الابل من الزکات اشتراط ان تکون الشاد من ملک المالک بالخصوص. اون بحث ملک مالک بحث دیگه بود، بحث اینه که ولایتش باید مالک داشته باشه. شما میخوایید این که از ادله ای که گفته مالک حق داره الغا خصوصیت بکنید، میگید همه افراد حق دارن، چه ربطی به این بحث داره؟ کدوم اطلاق زکات؟ نه اطلاق زکات. ببین ایشون میگه که اصلا بحث ربطی بحث ما نداره، بحث سر این هست که مالک ولایت داره. فرض کنید مالک ولایت داره از مال غیر بپردازه، ولی دیگری هم ولایت داره. یه بحث سر این هست که آیا باید از مال مالک باشه یا از مال غیر هم میشه. اون بحث قبلیه، ایشون این این پاهاشو وسط کشیده.
ولایت حق مستقلیه یا نه همون شرط صحت زکات؟
نه ولایت حق مستقلیه. بله
ایشون شاید حق مستقل
نمیده. یعنی چی؟
یعنی شرط صحت رضا اطلاق زکات
یعنی چی؟ اینا رو یه تحت دقت کنید، همجور نپرونید. بحث سر این هست که شارع مقدس مالک زکات رو مستحقین قرار داده. این که این مستحق به مالک هم اجازه داده این مستحق کلی رو در یک مورد خاص معین کنه. اطلاق عدل زکات چی اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه هر کس بتواند ولایت داشته باشه. چه اطلاقی داره آخه؟ مملوک اونه بابا جون. این کلام ایشون چه ربطی؟ اون یه بحث قبلی بود که تموم شد. بحث این هست که آیا مملوک یعنی زکات باید از مال مالک پرداخت بشه یا از مال غیر هم میشه پرداخت کرد؟ اون یه بحث. اینجا بحث این نیست، بحث اینه که زکات باید کسی که زکات پرداخت میکنه ولایت تعیین داشته باشه و ولایت تعیین خلاف قاعده است. شارع مقدس ولایت تعیین رو بر مالک قرار داده،
بعد متبرع بشه دلیل ولایت تعیین وجود داره. ایشون جواب میده که هیچ دلیلی نداریم باید از ملک مالک بالخصوص بشه. این چه ربطی به استدلال داره آخه؟ ولذالک لو کل فالغیر من یتو و انو مجانن او به عوضن کنم و ایدین قطعا اذا قصد بذاری وجه الله تعالی فلان. اون اولا اگر خود مالک، اون یه بحث دیگه است، اگر من مالک این که میخوام ادا کنم لازم نیست ولایتی که دارم، ولایت من مالک اعم از اینه که این ولایتم رو با پرداخت مستقیم اعمال کنم یا پرداخت با واسطه، خب اون نداره. میگیم اطلاق ادله ولایت اقتضا میکند من مالک ولایت داشته باشم برای اینکه تعیین کنم مالک رو، یا تعیین به نفسه یا تعیین به وکیله. این چه ربطی داره بین اینکه متبرع ولایت داشته باشه؟ ولایت من به اینکه به وکیل من او رو ادا کنه یه امرون، و اینکه متبرع بخواد ادا کنه امرون آخر. نه نه حالا نه نه
یعنی دارم تفویض میکنم ولایت برای تعیین
نمیشه، اون اب نداره. نه، به شرطی که شارع مقدس اجازه داده باشه که من تفویض بکنم. من میخوام بگم که دو بحثه، یه بحث این هست که من مالک با اجازه دادن به دیگری حق این ولایت من رو میتوانم با دادن به غیر، یعنی از طریق غیر این ولایت هم رو اعمال کنم. اب نداره، اطلاق اینو میگیره، اشکال نداره. ما نمیخواییم بگیم که منی که مالک هستم باید خودم مستقیماً اون ولایت هم رو اعمال کنم. تعیین الوکیل تعیین الموکل است، تعیین المعزون تعیین العازن است، قبول، همه اینو قبول. ولی بحث ما این نیست، اذنی نداده، هیچ گونه انتصابی به من مالک نداره، خود اون متبرع بدون اینکه از من اجازه بگیره خودش رفته انجام داده. ایشون میخواد بگه این صحیحه، بعد ما اینجاست که متبرع بدون اینکه اصلا به من وابسته بشه اومده. این جوابا چه ربطی به استدلال داره؟ حالا ادامه بحث رو انشالله فردا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.